السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم. ابتدای جلسه گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان رو، از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی، از دوران دفاع مقدس تا دوران دفاع از حرم اهل بیت، و همچنین در این دفاع 12 روزه جنگ اخیر و شرایط اخیری که به وجود آمد، شهدای بزرگی که تقدیم شد، سرداران، فرماندهان، دانشمندان، جمعی از مردم عزیز کشورمان، به ویژه شهید منصوب به این جمع و به این مجموعه و به این مدرسه، شهید عباس رشید، روح همشون عالی و متعالی باشه. محضر شهدا، امام شهدا، سید الشهدا، صلوات عنایت بفرمایید. آغاز سال تحصیلی رو هم تبریک عرض میکنم محضر همه طلاب عزیز، کادر محترم، اساتید معزز. انشاءالله که تلیعه این سال تحصیلی تو هم با موفقیت، عنایت، برکت، توفیقات روزافزون برای همه دوستان باشه. انشاءالله سالی رو پشت سر بذاریم که با دست پر، و انشاءالله که شرمنده نباشیم در محضر حضرت ولی عصر و در انجام وظیفه سربازی، و همچنین مکتب امام صادق در انجام وظیفه شاگردی. تشکر ویژه‌ای هم می‌کنم از همه دوستانی که زحمت کشیدن سال‌های قبل، سال قبل، برای تمشیت امور مدرسه، کادر محترم، اساتید محترم، طلابی که همت ویژه کردن، از همه سپاسگزارم. شرایطی رو که امسال ما آغاز کردیم، یک شرایط تقریباً متمایزی بود و یک شرایط متمایزی هست. ما در حال حاضر در یک شرایط جنگی و در یک رویارویی بی واسطه با بزرگترین دشمن خودمون هستیم. ما در این دوره بعد از انقلاب اسلامی تا امروز نوعاً مواجهه ما بالواسطه بود با دشمن. در این شرایط اخیر ما در یک وضعیتی قرار گرفتیم با آمریکا و با اسرائیل، در مواجهه با همدیگه هم مرز شدیم با همدیگه. ما حالا در لبه مقابله با همدیگه هستیم. هم برای ما هم برای دشمن شرایط بود و نبوده، شرایط هست و نیسته. هم دشمن این رو ویژه احساس میکنه، هم ما نسبت به این مسئله ملاحظه داریم. دشمن تلقیش اینه که تونسته به جریان مقاومت و به امتداد جمهوری اسلامی ضربه های جدی وارد بکنه، بعد به زعم خودش حالا اومده سراغ جمهوری اسلامی و مثلا اونجا هم تونسته ضربه هایی رو وارد بکنه به جمهوری اسلامی. تحلیل میکنن میگن ما خب تا اینجا که جلو رفتیم یه قدر دیگه مونده، همین رو ادامه بدیم و کار رو به زعم خودشان تمام بکن. آنچه که برای دشمن مطلوبه این نیست که ما رو شکست بده، مطلوب دشمن اینه که ما رو تسلیم کنه. اگر او به هدف خودش برسه که جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، یعنی کل جبهه آزادی خواهان جهان رو و کل جریان مقاومت در سراسر دنیا رو از هم میپاشه، اگر جمهوری اسلامی تسلیم بشه و از آرمانهای خودش حاضر بشه عقب نشینی بکنه، این مطلوب دشمن. اگر جمهوری اسلامی رو شکست بده، مثلا با یه حجم خیلی عظیمی از اقدامات نظامی، با هر مدل قدرتی که داره حمله بکنه، فرضاً عدد زیادی رو مثلا به شهادت برسونه، یک اقداماتش مز، بعد مثلا به زعم خودش نظام سقوط کنه، جمهوری اسلامی ماندگارتر میشه، پایدارتر میشه، یه جایگزینی نسلی به وجود میاد و استحکام بیشتری هم پیدا میکنه. البته بله، یه مقداری عقب افتادگی‌های ایجاد میشه برای ماها، ولی آرمان ما از بین نمیره، هویت ما از بین نمیره، مثل اتفاقی که در کربلا افتاد. حضرت سید الشهدا در کربلا تسلیم نشد، ولی علی الظاهر مثلا یه شکست نظامی ظاهری خورد، همه مثلا شهادت رسیدن، کسی هم نبود. ما بقیه افراد باقی ماندن به اسارت رفت. حسب قواعد جنگی یه شکستی اتفاق افتاد، ولی نهضت سیدالشهدا باقی موند و پروزانتر و درخشانتر هم شد. جمهوری اسلامی هم همین رویه را اتخاذ کرده که انی مخیرون بین سلت و ذله، این که مثلا ما بخوایم ذلت رو بپذیریم، تسلیم بشیم، یا اینکه در مقابل شمشیر دشمن بیستیم. این رو ما اختیار کردیم. البته روش کلی جمهوری اسلامی این هست که تا اونجایی که امکان پذیره که با مذاکره و با یه قدری بعضی از انعطاف‌ها بتونه از جنگ جلوگیری بکنه، این رویه جمهوری اسلامی بوده. از همون اول تلاش هم کرده، بعضا امتیازهایی هم داده برای این قضیه که تا حد رعایت خطوط قرمزش، نه اون حدی که مثلا بخواد از خطوط قرمزش هم عدول بکنه، نه، ولی امتیازهایی هم داده که جلوی مثلا فاجعه جنگ رو بگیره. جریان سیدالشهدا همین اتفاق افتاد. حضرت گفت اشکال نداره، شما بیعتتون رو برداشتید، من برمیگردم. بیعت نمی‌کنم با یزید، ولی جنگم نمی‌کنم. حاضرم برگردم. تا این مقدار که حضرت حاضر شد مثلا مقابله نکنه. ولی اینکه اون خواسته شما رو حضرت فرمود بخوام محقق بکنم، این کارو نمی‌کنم که بگید مثلا شما بیا بیعت بکن و تسلیم بشو. تسلیم نمیشم، ولی حاضرم جنگم نکنم. که رو قبول نکردن از حضرت، گفتن دیگه شما اصلا برگشتی نداری، یا تسلیم میشی یا اینکه آماده مقابله و جنگ میشی. که اونی شد که شد. این وضعیت امروز ماست. ما در یک شرایط سخت اینچنینی قرار گرفتیم. حالا وضعیت ما چیه؟ من دیشب یه جلسه‌ای داشتم برای این جمعی از هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی. یه چند دقیقه یه تحلیل کوتاهی از وضعیت جنگ داشتم. چکیده شد این. گفتم اگر بخوام بگم که ما بزرگترین اتفاق و لطمه ای که ما در جنگ 12 روز خوردیم چی بود، در این حال اینکه از دست دادن بزرگان و فرماندهان و بمباران شدن بعضی از مراکز حساس و اینها همش مهم از نظر من، از نظر همه تحلیلگران، ولی خیلی مهمتر از این به نظرم میاد که مهمترین لطمه ای که ما خوردیم در اشتباه محاسباتی ما از عمل دشمن بود. دشمن یک کاری کرد، ما دچار خطایی در محاسبات شدیم. خیلی از متولیان امر میگفتن که ما میدونیم امشب حمله میکنه یا فردا یا اینها، ولی مثلا فلان کارو انجام میده، فلان اتفاق. او دقیقاً کاری رو انجام داد که کمتر کسی تصور میکرد او تو این حد از عملیات اقدام کنه، این افراد رو بزنه، این نقاط رو بزنه. این از محاسبات بیرون بود. اصل این که دشمن یک اقدامی میکنه رو روشن بود، ولی ما رو دچار خطای در محاسبات کرد دشمن. خیلی قبلتر از این آقا همین فرمول رو به جریان خودی دادن، به جبهه خودی دادن. آقا فرمودن که دشمن رو دچار خطای در محاسباتش کنید. قضیه برعکس شد. این خیلی لطمه جدی بود برای ما. دشمن یک رویه‌ای رو در پیش گرفته که از این نتیجه‌ای که گرفت، از این ثمری که دشمن از این اتفاق گرفت، به نظرم میاد که به عنوان یک دستاورد داره استفاده میکنه دشمن. گام بعدیش هم بر اساس همین اتفاق خواهد افتاد. حالا هست مثلا میگن ما آمادگی داریم، حالا دشمن اگر این کار کرد این کار میکنیم، اگر این کار کرد این کار میکنیم. قطعا دشمن این کار نمیکنه. اون چیزی که ما میگیم اگر این کار کرد ما این کار میکنیم، این کار نخواهد کرد. او دوباره یه اقدام خواهد کرد که ما متحیر میشیم، کمتر این تو محاسبات ما بوده. من دیروز به دیشب به این آقایون میگفتم که به نظرم میاد که دست اندرکاران باید برن فکر بکنن روی اون چیزی که 1% احتمالش هست، نه اون چیزی که 90% احتمالش هست. ما احتمال میدیم 90% یا 80%، اون چیزی که 1% احتمال میدید اتفاق بیفته. یه رفیقی داشتیم گفتمش میای جلسه، گفت 99% احتمال داره میام جلسه. مثلا از بعضی طلبه ها میگن میای کلاس، میگه 99% میام کلاس، 1% احتمال داره نیام. ولی شما رو اون 1% بیشتر حساب کنید تا اون 99%ی که قول دادم. وقت ما مثلا فکر میکنیم این 1% از بالا یه چنین اتفاقی میفته، بعد اون 1% احتمال پایین اون میشود. حالا هم شرایطی که ما داریم یک چنین شرایطیه. اصلا نظام محاسباتی و نظام برآورد ما میبایسته از اساس تغییر بکنه. که ما مثلا تا حالا طبق چه قواعدی دشمن رو محاسبه میکردیم، برآورد میکردیم؟ کلن نظام برآورد ما باید تغییر. کلن نظام محاسباتی ما باید تغییر بکنه. اگر تونستیم به سرعت خودمون رو تطبیق بدیم با این شرایط متطور به روز، دیدید مثلا این سرعت تغییر فناوری چقدر، شما تا یه نرم افزاری میاد، تا یه برنامه ای میاد، تا آدم میاد بهش مسلط بشه میگن آقا این اصلا تموم شد، یه اتفاق جدید، یه ورژن جدید. تا میای به این مسلط بشن میگن این دیگه تموم شد، یه اتفاق جدید. جنگ امروز شرایطش اینجوریه، یعنی جنگ به لحظه است، جنگ به روزه و نوع تصمیمات و اقدامات دشمن از این قبیل خواهد بود. خیلی این جنگ پیچیده است. یک بار مثلا میبینید یک اتفاق میفته که اصلا شما هیچ تصویری از این اتفاق نداشتید تا حالا. حالا تو این لحظه چه کار بکنید با این اتفاق؟ مثلا یه درصد احتمال بدید چه بشه؟ نه مثلا ممکن بگن آه خدای نکرده اگر اینا بیان رهبری رو بزنن یا مثلا چه بشه؟ نه، اینا از نظر من اون احتمالات قابل پیشبینیه. اینا نه جزء احتمالات غیر قابل پیشبینیه. نه، اینا جزء احتمالات قابل پیشبینیه. نه، خیلی حتی متفاوت تر از این حرف. حتی خیلی خیلی متفاوت تر از این اتفاق. اون موقع مثلا چجور بایستی فکر بشه و ما اونجا نقشمون و تکلیفمون، سطح مباحثاتمون، سطح دیدگاهامون، سطح تحلیلمون و سطح عمل کرد ما دوستان خیلی باید متفاوت بشه. اگر خیلی متفاوت نشیم و خیلی بسیط، ساده و به سادگی بخوایم گذران ایام بکنیم، بد ضربه میخوریم. اون به هر تقدیر ببینید ما ضربه‌ای که خوردیم در این دوره جنگ 12 روزه کم ضربه‌ای نبود. ضربه‌ای که در لبنان خوردیم کم ضربه نخوردیم. در لبنان سید حسن رو از دست دادیم، اینجا فرمانده سپاه رو از دست دادیم و فرماندهانمون رو از دست دادیم. کم ضربه نخوردیم اینجا. خیلی ضربه سختی بود، سخت بود واقعا. مثلا پیامبر حضرت حمزه سید الشهدا رو از دست داد، خیلی سخت شد برای پیامبر. یه فرمانده ارشد رو شما از دست بدید، یه فرمانده بزرگ رو، ولی جایگزین هم دارید. ولی پیامبر که پیامبره با اون عظمت پیامبریش، ولی یه کسی مثل حضرت حمزه رو از دست میده خیلی سخت میشه بر پیامبر. علی‌رغم این که مثلا توبه قاتلش رو میپذیره، مثلا اون وحشی اومد توبه کرد، پیامبر گفت خب تو بخشیده میشی، ولی از جلوی چش من دور شو، اصلا من نبینم تو، برو مثلا نبینم تو. و خیلی سخته. حالا ببینید یه لحظه ای مثلا آقا بخش عمده از فرماندهانش از دست بده، و خیلی سخته. مثلا ما نمیتونیم تصور بکنیم این حالت رو. ما داریم چیزی میگیم، ما داریم، حالا شما خودتون رو بذارید توی شرایطی اتفاقی براتون بیفته، خب اون چطور بخواد مدیریت کنید این بحران رو؟ واقعا خیلی سخته این بحران رو مدیریت کردن تو این شرایط. ولی ما مثلا سپاه و کلا جمهوری اسلامی کادر جایگزین داره، تربیت کرده، درسته، ولی اصل مسئله رو نمیشه ازش گذشت، اون اتفاقی که افتاد. حالا شرایط جدید هم شبیه این اتفاق میفته، شبیه این مسئله میشه. به نظر میاد که یه قدری دوباره متفاوت مسئله، با تفاوت جدی. اسرائیل حسش اینه که، تلقیش اینه که در یه شرایط خوبی قرار گرفته، فرصت ترامپ آمریکا و آمریکای ترامپ هم برای اسرائیل یک فرصت خیلی مغتنم و خوبیه تو این شرایط. و امروز مسئلهش با ما مسئله جنگ وجودیه. خب تو این شرایط ما فصلی از حیاتمون رقم میخوره که در این فصل از حیات بر مدار مجاهدت میبایستی حیاتمون رو تنظیم بکنیم. اگر بر مدار مجاهدت حیات ما شکل بگیره، این حیات چه ظاهری باشه، چه ظاهرش هم گرفته بشه، چه بشیم همینایی که امروز نشستیم، یا چه بشیم مثل شهیدی که تصویرش اینجا هست دیگه، این میشه دیگه، یا هستیم یا این تصویر. اگر در فضا و در شرایط مجاهدت باشیم، دوتاش میشه احدل حسنه، یعنی چه این بشود چه اینی بشود که انسان یا در میدان جنگ داره میجنگه یا این توفیق رو پیدا کرده که به فیض شهادت برسه، این میشه احدل حسنه. این معنای جدی تصمیم و اراده ای که امروز من در میدان نبرد و در میدان مجاهدت حضور پیدا بکنم و اراده بکنم در میدان مجاهدت یا نه. این دوستان اگر اینطور بشه روی کل حیات ما یه تأثیری میذاره، کل زندگی ما که خیلی متفاوت میشه از حیات متعارف. خورد و خوراک و پوشاک و برنامه و رفت و اومد و همه چی ما متفاوت میشه. مثلا میشه حالت این که اگر کسی رفته باشه مثلا برای دفاع از حرم، مثل یه مدافع حرم که رفته حالا داره میجنگه، یا مثلا در اون جریاناتی که اختشاش میشد مسئله میشد، مثل کسی که حالا لباس امنیت پوشیده ایستاده وسط میدان داره دفاع میکنه از امنیت کشور. مثلا خیلی خیلی متفاوت میشه مسئله. ما اگر این معنا رو که امروز حالا هست داریم بخوایم به همین روال عادی متعارف باشه، این مجاهدت نیست. ما فیض حضور در صف مجاهدان رو ازش محروم میشیم. ما در حال حاضر دقیقاً وسط میدان جنگیم. ما وسط میدان جنگ. حالا آتش جنگ شعله بره، ما یه توقفی دادیم، دو طرف متوقفن، دو طرف هم میدونن و حسب قواعد جنگ هر کدوم از دو طرف حالا به طرف مقابل خودش آتش بکنه طبق قواعد جنگ درسته، چون صلح نکردن طرف این با هم که بعد بگن او یکی صلح و شکست یا مثلا نقض. حالا ما فقط حتی یه آتش بس رسمی هم نکردیم با هم دیگه، طبق قواعد آتش بس هم آتش بس رسمی نیست، ما فقط متوقف شدیم. حالا هر کدوم توی تعابیر نظامی های مفهومی داره توقف آتش، هر طرفی میتونه خلاصه مناسب ببینه شرایط رو که اقدام بکنه، نسبت به خصم خودش اقدام میکنه، با شرایط رو مناسب ببینه. دشمن مطلوبش اینه که ما رو در شرایط نه جنگ نه صلح قرار بده، استیصال، حالت استیصال برای ما ایجاد بکنه، بعد از درون یه فشارهایی به وجود بیاد که آقا تسلیم بشید، تسلیم بشید، برید صحبت کنید، رئیس جمهور آمریکا رو ببینید، ازش بخواید، باش مذاکره کنید، کوتاه بیایید. اینه دیگه، مثلا هی یه کسی پالس تسلیم بده، به چه بیانی باید پالس تسلیم بده؟ آقا برید با آدمی که همین حالا ما ازش طلبکاریم، یه آدم بدهکار ماست، یه آدم زده کل تأسیسات هسته‌ای ما رو، محصول سالها تلاش و محصول برای ما خط قرمزی بود که ما اصلا مرگ و زندگی داشتیم نسبت به این قضیه. ولی آدمی که آمده از او سر دنیا بعد کل این سیستم ما رو بمباران کرده، وسط جنگ به کمک اسرائیل آمده، خودش هم پشتیبانی کرده تمام این سیستم. آ اینو برو ببین، اینو برو ببین. تو این شرایط دشمن چه چیزی بهتر از این میخواست که از درون یه عده هی فشار بیارن بگن آقا برید هی تسلیم بشید، هی کوتاه بیایید، از درون یه خودشون دارن فرو میپاشن، خودشونی دارن یه عدهشون التماس که آقا برید مثلا این کار انجام بدید. روشون میشد میگفتن با نتانیاهو هم دیدار بکنید، یکم حالا هنوز اینقدر، البته کسی که میگه با ترامپ دیدار بکنید فرق براش نمیکنه ها، اونم توی به اصطلاح هست در ضمیرش هست که این رو هم بگه. خب ما از درون یک چنین شرایطی داریم، یه جریانی هست این چنینی، خب از بیرون هم شرایطمون اینیه که میبینیم کل بلوک‌های مختلف دنیا خصوصا بلوک غرب این مواجهه رو با ما داره. خب امروز جریان ولایی انقلابی مؤمن در جامعه و جریانی که درک میکنه این شرایط رو و این وضعیت خطیر رو، این وضعیت خطیر رو خوب درک میکنه و شرایط رو خوب درک میکنه، خیلی میبایستی هوشیار، متفاوت و اقدامش متمایز، یک اقدام متمایز از سابق. امروز جمهوری اسلامی نیاز به یک تولید قدرت بالای مردمی داره. عامل اصلی ایستادگی و موفقیت ما در مقابل دشمن امروز تولید قدرت مردمی، تولید قدرت موشکی مؤثره، تولید قدرت پدافندی مؤثره، تولید قدرت امنیتی مؤثره، مؤثرتر از همه اینها تولید قدرت مردمیه. در تولید قدرت مردمی، در اون پیامی که حضرت آقا دادن برای 40 شهدای جنگ 12 روزه، آقا اون چند بندی رو که بیان کردن، حالا یه بندش ناظر به نخبگان بود تلاش علمی بکنن، یک بند ناظر به دولت بود که در خدمت رسانیش تلاش بکنه، یک بندش ناظر به نیروهای مسلح بود که نیروهای مسلح اقداماتی رو انجام بدن، یک بند ناظر به جوانان پر شور و شعف انقلابی بود که اون جریان جوانان انقلابی و مؤمن ایفای نقش بکنن. آقا برای هر تقریبا مخاطبی یک بندی رو معین کردن، مأموریت دادن، یعنی خیلی روشن آقا مأموریت دادن، شما این کارو بکنید، شما این کارو بکنید، شما یه مأموریت خیلی واضح آقا برای آقایون حضرات علما و کسانی که مخاطب دارن، کسانی که مستمع دارن آقا بیان کرد. در بند ششم به نظرم میاد، یک بند مونده به آخر، آقا فرمودن که آقایون یک وظیفه هدایت معنوی رو به عهده دارن، بحث نورانیت دلها، بحث تواصی به صبر و بحث ثبات قدم و ثبات مردمی. یعنی 4-5 تا کلمه آقا 4-5 تا کلمه کلیدی رو فرمودن. من چند جا راجع به اینو صحبت کردم، بعد دوستان زحمت کشیدن روی جزوهش کردن اون جلسه‌ای که صحبت کردم، بعد خودم هم بهشون گفتم این رو اسمش بذارید فرمان فتح، این یه فرمانیه برای فتح، اگر ما به این فرمان و به این دستور درست عمل بکنیم میتونیم امید فتح و ظفر و پیروزی داشته باشیم، اگر درست به این فرمان عمل بکنیم. به نظرم میاد که این بخشی که آقا مأموریت دادن به آقایون علما، طلاب، بازو داره، دست و بال داره، سپاه داره، ارتش داره، دولت داره، مثلا برای چی بسیج رو درست کرد؟ بسیج رو درست کرد یه سازوکاری باشه که مردم سازماندهی بشن، این سازماندهی کردن مردم برای تولید قدرت، برای حمایت و پشتیبانی از ارزش‌های اصیل انقلاب اسلام. حوزه علمیه به طریق اولا، حوزه علمیه به طریق اولا، سازوکاریه که نه انقلاب بلکه اساس دین و شریعت درست کرده برای تقویت دین خدا. یعنی اگر مثلا خود ماها منتظر باشیم یک کسی ما رو تقویت بکنه، اصلا خود این نقض غرضه. ما بنا شد که مثلا اینی بشیم که دیگران رو تقویت بکنیم، انقلاب رو، اسلام رو، رهبری رو، نهادها رو، بسیج رو، دیگران رو، دیگران رو. یه تعبیری مثلا آقا برای سپاه به کار برده بودن، همین تعبیر ستون. آقا فرموده بودن که هر جا ما دچار تزلزل میشیم اونجا رو به ستون سپاه میبندیم که اونجا مستحکم بشود. سپاه به سان یک تکیهگاه عظیم، آقا این تعبیر رو به کار برده بودن، به سان یک ستون و تکیهگاه عظیم که هر جا ما دچار آسیب میشیم اون آسیب رو، اون شیء متزلزل رو میبندیم به ستون سپاه. خود سپاه رو به کدوم ستون باید بست؟ عقبش چیه؟ پشتوانش چیه؟ خیلی حوزه جایگاهش جایگاه بی بدیلیه، جایگاه راقیه. خدای نکرده نباید بگونه ای بشه که ما این جایگاه رو تضعیف بکنیم با رفتار خودمان، با تحلیل ضعیف خودمان، با بعضی از اقدامات ضعیف خودمان، بعد بگیم که آقا روی حوزه‌ام که نمیشه حساب کرد، روی این آدمام که نمیشه برنامه‌ریزی کرد، بعد انقلاب و اسلام یک پشتوانه بزرگی رو اینجوری از دست بده، بعد بره سراغ جایگزین. حالا خب با جایگزین مثلا ما چه جایگزینی داریم برای این معنا؟ این دوستان شروع سال تحصیلی جدید، شروع یک فصل مجاهدته، شروع یک عملیاته. این نبایستی بحث این باشه که اصلا خیلی بحث سطح پایینیه که آقا یه دو ساعت زودتر بیاییم دو ساعت دیرتر بریم. آقا اینجور اگه این بشه مسئله ما، این یعنی سطح مسئله کشیده بشه به این که آقا اصلا این مثلا یه دو ساعت زودتر یا دیرتر، بعد اصلا سطح عملیات های ما، سطح مواجهه ما خیلی متفاوت میشه، خیلی متفاوت میشه. این که بگیم آقا ما اصلا ساعت نداریم، حالا این یه کسی بگه آقا این حرفا خیال پردازی، بله درست. اگر شما برگه به تحلیل قبلی من، اگر کسی اون شرایط رو چجور میخواد تحلیل بکنه، بعد مثلا بگیم آقا بله اگر اینجوری مثلا بخواید بگید ساعت نداریم چه اینا، بله بستگی به این داره که ما نسبت خودمون رو با انقلاب اسلام چطور تعریف میکنیم، حد اقلی یا حد اکثری. ما میشیم مثل یه محصلی که یه محصل ابتدایی یا راهنمایی یا دانشجو که میره صبح دانشگاهش، زور برمیگرده میره پای خونه و زندگی و کارش. یه دانشجوی معارفی هم همینا رو میخونه، فقه میخونه، اصول میخونه، ادبیات میخونه. دانشجویی که رشته علوم قرآنی داره یا رشته معارفی میخونه اینا. بعد اشاره کردن که اصلا ما طلبگی رو چطور در هویت امامت، در کسوت امامت تعریف میکنیم. امامت که امامت حد اقلی که نداریم که، امامت اصلا حد اکثریه، جوهره امامت حد اکثریه، جوهره امامت اصلا اینجوریه. حالا سبک زندگیمون رو نمیخونه با این قضیه، سبک زندگیمون رو اصلاح بکنیم، شرایطمون رو درش تغییراتی به وجود بیاریم، نه اینکه بخوایم همه شرایط رو با وضعیت خودمون تطبیق بدیم. ما اگر یه جمعیت با کیفیت داشته باشیم، ولو قلیل، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، یه جمعیت با کیفیت به از اینه که ما یه جمعیت مثلا کثیر با کمیتی داشته باشیم ولی با کیفیت پایین و کم اثر، کم اثر. ما عملکرد خودمون رو دوستان بسنجیم. حالا ببینید ما حوزمون رو در همین منطقه تهران پارس، عملکردمون رو بسنجیم. میدان عمل ما از این فلکه دوم تهران پارس رو نگاه بکنیم، تا این طرف تا اون طرف، شرقمون، غربمون، شمالمون، چهار تا کوچه پایین تر، چهار تا کوچه بالاتر، شرایط مختلفی داره. بعد ما اینجا میخوایم با دشمن مقابله بکنیم. حتی نه اینکه مردم دشمنن، مردم دشمن نیستن. اون عاملی که روی این مردم اثر گذاشته، رفتار مردم رو یه قدری تغییر داده، با اون عامل میخوایم بجنگیم، با اون عامل که بعد اثرش این میشود که برکتش به این مردم میرسه که اصلاح در رفتارشون و در رویکرد و جهتگیریشون ایجاد میشه. ما در مسجدی که هستیم اونجا میخوایم بجنگیم، کمی و کیفی وضعیت مسجد رو بالا ببریم. در مدرسه‌ای که هستیم میریم، دبیرستانی میریم، دانشگاهی میریم، کجا هیئتی میریم، اونجا میخوایم بجنگیم کمی و کیفی این وضعیت رو. یعنی همین تولید قدرتی که عرض کردم، تولید قدرتی که برای انقلاب اسلامی میخوایم انجام بدیم، این میشه وجهه همت اصلی ما. این درس و بحث ما دوستان لازمه اون کاره، التزام بشه، التزام به لوازمشه. میخوایم اون مجاهدت رو، حقش رو ادا بکنیم، الزاماتش رو الا و لابد باید محقق بکنیم، چاره ای نداره. یعنی ما در یک شرایط انتخاب نیستیم که بگیم حالا من دلم میخواد اینجور بشود، اصلا این نیست. ما کاملا در یک شرایط ضرورت قرار گرفتیم، ضرورتا این اتفاق باید بیفتد، چاره ای نداره. من هم از کادر مدرسه هم تشکر میکنم، هم خواهش میکنم، هم از طلاب و اساتید. این رو قبلا هم گفتم به دوستان. دوستان خود اداره مدرسه نشه مسئله. کلاس و حضور و غیاب و درس و نمره و نمیدونم ترم و واحد و خودش نشه مسئله. این یه مقدمه ایه برای حل یه مسئله ای. اگر خودش شد مسئله، اگر خود همین شد مسئله، کاملا نقض غرضه. اینکه شما مثلا رزمنده رو میبری توی پادگان آموزشی، میخوای آموزشش بدی که بجنگه، بعد انقدر غرق در این آموزش میشی یادت میره قرار بود بابا این بره بجنگه، خود اون مثلا شده بود مسئله، قرار نبود خود او بشه مسئله، او باید روون پشت سر گذاشته میشد. بعد میگفتن اون موقع این فرماندهانی که ما رو آموزش میدادن توی این پادگان‌های آموزشی، میگفتن هر چقدر اینجا بیشتر عرق بریزید تو جبهه کمتر خون میریزید، هر چقدر اینجا بیشتر فشار و سختی رو تو پادگان تحمل بکنید اونجا ورزیده تر میشید تو جبهه جنگ. این همینطوره آقا، این پایگاه این پادگان هر چقدر من اینجا بیشتر عرق بریزم، تلاش بکنم برای اون داشته‌های خودم، که این درس و بحث‌های متعارفمون که خیلی خامه اولیه است، این تازه کلی باید فراوری بشه. این فقه و اصول و فلسفه و منطق و ادبیاتی که میخونیم یه مواد خام اولیه است که چند دست باید فراوری بشه که تبدیل به محصولی بشود که ما باید با اون محصول بتونیم با دشمن مقابله بکنیم. تازه ما داریم میگیم آقای برنامه رو توسعهش بدید که فراوری هم جا پیدا بکنه اینجا. خود حوزه ها دوچار خام فروشی میشن، بعد اون فراوری هم انجام نمیدن، نه زمان دارن نه شرایطشون اقتضا میکنه. خب بعد دارن با اون خام فروشی که همه از نظر همه مذمومه، میگن خب این که چه فایده‌ای داره، باید فراوریش میکردی برای این آدم. حالا این فقه، این اصول، این منطق، این فلسفه به کجای این دانشجو میاد، به کجای این دانش آموز میاد؟ بدون اینم نمیشه، اینم خودش که مواد خامه. چه اتفاقی باید بیفته؟ باید کلی حالا قبل و بعدش هم یه اتفاقاتی بیفته، یه الزاماتی از دروس حالا یا پیشینی یا پسینی و بعضی از مهارت‌ها و امثال این موارد. ما بارها از دوستان خواستیم، گفتیم که ما بنامون در این مدارسی که داریم، بنامون این نیست که مدرسه داشته باشیم به عنوان مدرسه، ما هدفمون تأسیس پایگاهی برای انقلاب اسلامی بوده، درس و بحث لازمه اون پایگاست. این رو دیگه به چه زبانی باید بگیم؟ برای بعضی هم جا نمیفته، هرچی میگیم آقا حرف ما اینه، مسئله ما اینه، حالا یک کسی میگه آقا من اینو قبول ندارم، اشکال نداره، زوری که نیست، اجباری که نیست، که آقا هدف این مجموعه اینه، میخواد این اتفاق رو محقق بکنه. همه سابقه و لاحقه ما میره نشون میده، ما تا بالای سر توی میدان تبلیغ و ترویج و فعالیت و میدان هستم. حرف آقا فرمودن یه عده هنوز تبلیغ رو جدی نگرفتن، گله کردن آقا، فرمودن اشکال کردن، بیانیه دادن، بعد یه عده گفتن آ درسته آقا، درست فرمودن، درست فرمودن در راستای فرمایشات آقا ما میخوام فلان کار. یکی زی گفتم میخوام برم اینجا صحبت بکنم، مثلا او جمع خوب نمیشناسم، چی بگم که اینا خوب گوش کنن به حرفای من؟ گفتم اول حرفات آقا میخوای شروع کنی بگو در راستای فرمایشات آقا، بعد هر چی خواستی بگی بگو، اینا خوب گوش میکنن دیگه، از اونجا بعد دیگه مشکل نداره. همینجوری هم شد اتفاقا، من چون او جمع آدمای خیلی محترمی هم بودن، اما اولش گفتم در راستای فرمایشات آقا، یه چیزایی از آقا و امام هست محتواش به صورت کلی بود تو ذهنم گفت، ولی کدومش نیومد بگه که آقا این کجای فرمایشات آقا یا امام بود، این چیزی که گفتی در راستای فرمایشات آقا کجا. البته خودم آماده کرده بودم اون حرفهای قرائتی، گفتش که گفتم امام اینجور گفته، کسی گفت کجا گفته، گفتم حرف خوبیه یا نه، گفت آره خوب، گفتم اگر نگفته میگه اشکال نداره، به هر تقدیر حرف خوبیه دیگه. حالا آقا فرمودن اصلا امروز امام فرمودن که ما امروز در یک شرایط نقطه عطف تاریخی قرار گرفتیم، بعد از 1400 سال چقدر امام شهید دادیم، چقدر پیامبر شهید دادیم، اصلا قبل از 1400 سال برگردید، چقدر علما اولیا الله شهید دادیم، گاهی اخته شده بود بندگان خدا علما برای یک کتاب شهید شدن، برای یک کتاب اینطور مثلا حوزه اینطور دارایی هاش رو تقدیم کرده. بعد یه حکومت شیعه ولایی اهل بیتی تشکیل شده قریب به نیم قرن، تک و تنها در مواجهه با این جبهه پیچیده عجیب و غریب استکبار که از درون و بیرون هم داره میخوره، بعد به هر تقدیر ما بخوایم یا نخوایم پای ما گیره تو این قضیه که آقا همش به هر تقدیر شما آقایون علما و آخوندها، حالا هرچی که با ما بدبخت بیچاره طلبا داریم، خلاصه چوب دو سر طلا شدیم، هم از این طرف هم از اون طرف همه جوره میخوریم، اینجور ما خب دیگران میخورن ما فوجشه میخوریم، دیگران مثلا اینجوری ما
حرفش رو میخورید. همین جوکی که آقای قرائتی تعریف میکرد، گفت یه بنده خدای دو تا مرغ آورد در خونه ما. گفتم آقا اینا چیه؟ گفت اینا از مرغداری شما آورد. گفتم شما ما مرغداری نداریم اصلا. گفت چرا شما مرغداری دارید؟ گفتم مرغداری کجا بود؟ گفت کرج فلان جا آدرس داد که جاده فلان این مرغداری شما. من گفتم اوی خله مشکل داره مثلا این یهی دارم شما ما مرغداری نداره. بعد آدرس میده قشنگ پلاک فلان اینم از مرغداریشون. اینا تلویزیون دو سه بار آقای قرائتی من خودم شنیدم ازشون تعریف کرد. بعد گفتش که حاج آقا اونجا پیچید تو منطقه که اینجا مرغداری آقای قرائتی، این مرغداری مال منه. هرچی من بیشتر توضیح میدادم بدتر میشد قضیه. احساس میکردن که نه الکی دارم میگم، هرچی بیشتر من که دیدم شما داری حرفشو میخوری. گفتم حداقل خودش هم بخوری، حالا که داره این همه حرفشو میخوره که شما مثلا. حالا خوبه البته ما حرفشو میخوریم، خودش هم نمیخوریم، مشکل داریم تو این قضیه. اینم چیکار کنیم دیگه؟ حالا این شرایط اینجوریه، کسی تو بالا بالاها این طرف اون طرف یه مسئله درست میکنه، حالا ما کلی باید توضیح بدیم، کلی مثلا چی که آقا کل مسئولین اینجور نیستن، کل نظام اینجور نیست، به خدا به پیر به پیغمبر، حالا این خطا کردی اشتباه کرد. حالا اصلا اون طرف هم نه آخونده نه مثلا چیه نه رفت، مثلا یه آدم حاشیه یه جایی، ولی هی ما بر تقدیر هر جوره بایستی هی بایستیم پای کار ارزم حضور شما نظام، مجبوریم وظیفمون رو باید به وظیفمون عمل بکنیم. خب تو این شرایط دوستان این پایگاه بایستی به گونه ای منسجم، متحد، همدل تقویت بشه تا ما بتونیم به اون مأموریت و به اون رسالت و به اون وظیفه بیرونیمون عمل بکنیم. من از دوستان خواستم این برنامه رو جوری تدوین بکنن که کارایی و اثر بخشی ما در شرایط امروز مضاعف بشود، مضاعف بشه. دوستان حالا اثر بخشی ما نمرش مطلوب نیست، کارآمدی ما مطلوب نیست، ما به لحاظ کارآمدی مطلوب نیستیم در حال حاضر، اثر بخشی ما مطلوب نیست در حال حاضر. یکی از دلایلش اینه که جماعت نیستیم. من بعضی از دوستان میبینم تکی تکی یه کارهایی میکنن فردی فردی، جماعت نیستیم. این الزامات دیگری هم داره این مسئله. اینا رو رعایت بکنیم با جهاتی که فرمودن توی این برهه حساس از زمان، من خیلی دارم فکر میکنم روی حرکت بعدی دشمن، خیلی ذهنم رو مشغول کرده که از چه زاویه ای ممکنه وارد بشه، چه اقدامی ممکنه انجام بده. خیلی روی این حالا میشه یه باب گفتگویی هم باز بشه دوستان یه بحثایی بکنن راجع به این قضیه. البته خیلی دنبال بعضی از حاشیه‌هایی که بعضی از افراد صحبت میکنند و اینها، خلاصه دنبال اینم خیلی نباشید. بعضی صحبت‌ها و بعضی گیر دادنایی که افراد گیر میدن یعنی بیشتر ضرر تا نفع باشه. مسائل اصلی رو میبرن تو حاشیه، مسائل اصلی گم میشن. توی تحلیل جنگ، یه جنگی تو دنیا، این هواپیمایی که بمباران کرده بودن برگشتن دیدن که کجای اینا تیر خورده، بعد گفتن خب ببینید اینجاشون مثلا تیر خورده، سوراخ شده، این آلیاژش مثلا این مشکل رو داشته. اینا به اون سازنده گفتن که اینا رو اصلاح کن، این مثلا این. بعد یه آدم عاقلی گفت که آقا چرا دارید به خطا میرید، یه هواپیمایی که برگشته تونسته برگرده، یکی هواپیمای خوبیه، شما برید بررسی کن راجب اون هواپیما که سقوط کرده، اونو برید آسیبشو در بیارید که بر نگشت، نه اینی که برگشته حالا هستش چهار تا مثلا میبینید تیر خورده. این که خیلی نقطه قوت داره که تونسته برگرده، نقطه ضعف اصلی که باید اصلاح بشه برای اونی که حالا جلو چشتون نیست و شما نمیبینیدش. خیلی بایستی یه تعبیر آقا داشتن بودن که من خیلی روشن میبینم دست دشمن رو، تعجب میکنم حالا بعضیا نمیبینن، چطور نمیبینن این شرایط به این واضحی رو. واقعا اینجور میشه ها، توی مقطعی اینقدر شرایط برای بعضیا تاریک میشه و شرایط رو نمیبینن، وضوح شرایط رو نمیبینن. ما رو مشغول میکنن به این مثلا مسئله حجاب، ما رو مشغول میکنن به این مسئله، به اون مسئله. بعد این خب معلول یه ریشه یه دیگه، بعد یه ریشه یه اشتباهی به ما نشون میدن. میگه میده چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ اقتصاد، شما مشکل اقتصاد حل کنی حل میشه. یعنی حوالمون میدن به چی؟ تعلیق به محال میکنن. به یه کاری تعلیقش میکنن، میگیم اونه که نمیتونیم حل کنیم که اقتصادو. پس آقا ول کنیم مسئله رو. اصلا پس این حل نمیشه. اصلا اینطور نیست. یعنی هم اون معلولی رو که به ما نشون میدن محسوس ماست، علتی رو هم که به ما نشون میدن هم محسوس ماست. بعد ما میگیم خب خیلی فرمول ساده ای روشنه دیگه، خب این معلول اینم علت، پس آدمای بی عرضه، آدمای نابلد، چرا مثلا نمی کنی، چرا حل نمی کنی، چرا اینجوریه، مشغول میشیم یه دعوای درست میشه که کی خیانتکاره، کی وفاداره، کی کدوم جناحه، کی کدوم جریانه، کی چیه، کی چیه، هیچ به هیچ. معلوله هست، علت هم هست. تازه یه مشکل جدیدی هم درست میشه، یعنی دعوای ما با هم دیگه یه کدورتی و یه ناراحتی و یه تفرق و یه تشتت که اصلا اگر از یه زاویه دیگری، از یه موضع دیگری اصلا ما وارد شده بودیم، اصلا این نمیشد، اینطور تحلیل نمی کردیم، اینطور نتیجه نمی گرفتیم. دوستان مراقب باشید، خیلی دارن ما رو بازی میدن، خیلی ما رو سر کار میذارن که گم بشه مسائل اصلیمون. بعد آقا میفرمه تقوی الله، میگه اول یه کشتی از آلیاژ تقوا درست بکن بعد سوارش بشو. این ظرفه رو یا میگن حسن درست بکن، دژ درست کن، یه قلعه درست بکن، بعد در اون قرار بگیر. این حسن مهمه، این قرار گرفتن تو این شرایط مهمه. دوستان هر کسی هر جا داره یه کاری میکنه، در اتصالش به مجموعه به کارش ضریب بده. واقعا بیاد یه هر کدوم از شما بزرگواران یه تأملی بکنید، ببینید این کاری که حالا دارید انجام میدید، این حالا اولویت یکه که باید انجام میشد. کار مختلفی حالا دوستان دارن انجام میدن. یه برادری بود خیلی آمد اظهار کرد، گفتمش خب ببین ما این همه طرحهایی داریم، تشکیلاتی داریم تو کشور، داریم کار مختلف میکنیم، مجموعه هم درست کردیم که پای این اتفاق بیاد. طرح نور الصقلین داریم، طرح تشرف داریم، طرح مساجد و الگو داریم، طرح ارزامون و اخوت داریم، طرح خود راه اندازی و حوزه الگو و مدل داریم. گفت نه من طرح دیگه. خب بسام اروز دیدیم، گفتیم خب چه کار میکنیم؟ گفت رفتم توی مؤسسه ای برای استنساخ نسخه های قدیمی که ببینم مثلا این خطش با او خطه میخونه یا خطش با او خطه نمیخونه. خب این مثلا این نسخه که گفتن فلان مال 1000 سال پیشه با اون نسخه که مال 800 سال پیشه، این دوتا مثلا نسخه با هم دیگه فلان. عجب کاری ها جو، آدم لذت میبره. تو کتاب خونه میشینی بعد این اصلا نمیدونی چی نوشته، با دقت نگاه میکنی این الف کجه، او مثلا نمیدونم با این جوریه، این طوریه، واقعا چه زحمتی، چه علمایی، چه بزرگ. حالا یه میگو منم حالم به هم میخورد، یعنی هی مثلا با یه آب و تابی تعریف میکن که مثلا این چه کاره، مثلا شاق و بعد گفتش مرد مومن. یه مثال آقای مطهری میزنه، بیاد مثال آقای مطهری افتادم. آقای مطهری میگه که فلسفه تو غرب، غرب اون زمان، همین به اصطلاح یونان و اینا، یه طوری شیوع پیدا کرد، خیلی اینا فلسفی شدن، انقدر فلسفی شدن اینا، اصلا وقتی که مسلمونا اومدن حمله کردن به اروپا، رسیدن بالا سر بعضی از دانشمندان، چون آقای مطهری نقلش میکنه، میگه رسیدن بالا سر بعضی از دانشمندانی که داشتن تو حین مباحثه داشتن مباحثه میکرد، حالا میگفت که لشکر اسلام رسیده بالا سرشونا، داشتن مباحثه میکردن که روی سر یک سوزن چند نفر یا چند عدد چه مقدار موجود مجرد جا میشود، از ملائکه مثلا چه تعداد میتوانن روی سر یک سوزن قرار بگیرن، بعد این کمیت داره کمیت ندارن چه دارن، بحثشون این بود. بعد اونا هم زدن بردن گفتن آقا این قجا میشه. رفتن تا آخر. حالا مثلا ما بحث میکنیم آقا این اینطوره، اون نسخه اینطوره، این فلان مسئله، بعد میبینیم دشمن اومده با بولدوزر زده برده رفته، بعد حالا ما داریم رو چی بحث میکنیم؟ گیره به چی مثلا داریم میدیم؟ به چه مسئله؟ سواد که سواد معلومه، امهاتش معلومه، اصولش معلومه که داره. واقعا ببینید تکلیف رو تشخیص دادن ها، تشخیص تکلیف و وظیفه، وظیفه و تکلیف توی این برهه از زمان. حالا واقعا اگر کسی فکر میکنه اون تکلیف شما اندالله مأجوره، حتما میتونه جواب بده به خدا که من اینطور تشخیص دادم، یعنی انشالله اندالله مأجور باشه. شرایط ما حالا امروز یه شرایط خاصیه. بعد این دوستان یه کسی گفت امام زمان میاد درست میشه این قضایا. گفتم بشون ببینید، من یه اعتقادی برام به وجود آمد تو این آخر عمری که امام زمان ظهورم که میکنه، افراد همینطورن که حالا هستن، مدلشون حالا چجوریه با نائب امام زمان، مدلشون با امام زمان هم همینطور خواهد. این بزرگوار عرضم به حضور شما آقای مطهری نقل میکنه، مرحوم آقای خواجه ربی که در مشهد جزء زهاد سمانی است، 8 تا زاهد در طول تاریخ داشتیم، یکیش خواجه ربیه، مرحوم آقای خواجه ربی که اینا زهاد سمانیه معروف بودن دیگه، لیلت و رکوع داشتن، لیلت و سجود داشتن، یعنی یه شب فقط سجده، یه شب فقط رکوع، لیلت و القیام داشت، یه شب فقط قیام، مثلا از اول شب تا مثلا طلوع، لیلت و القیام، لیلت و رکوع، لیلت زهاد. بعد گفتم آقا جنگ شده، خب جنگ شده کیان اینا رو بر؟ گفتن و اصحاب مثلا معاویه. مسلمون هم؟ گفتن آره مسلمون. چجور ما با مسلمون ها بجنگیم؟ آقا چیکار کنم؟ گفتن آقا منو بفرستید سر یه مرزی، من بدونم خالص خالص اینا کافرن، خیلی روشن کافرن، مثلا یهودیان کافرن خالص. اینا که مسلمانن، خب تهش وقتی آدم زهدش اینقدر بهش تشخیص نمیده که طرفی که امیرالمومنین هست و طرفی که معاویه هست و تو این شرایط نمیتونه تشخیص بده، ولی طرفی که اینجا مثلا نظام حق و ولایت و اهل بیته، اون طرف نظام کفر و باطله، تو همین زمان نمیتونه تشخیص بده. این واضحه از مثلا دیگه برای ما خیلی وضوح داره. تعجب اون موقع ببینید امام معصوم هم بوده دیگه، پیامبر هم بوده، بعدش امام معصوم هم بوده، همینطور برداشت میکرده، فهمش همینطور بوده. الکلام الکلام. امروز به نظرم کسی که در نسبت با جانشین امام زمان درست تکلیفش رو تشخیص میده و به تکلیفش عمل میکنه، در دوره حضور حضرت هم همینجور خواهد. امروز کسی که تشخیص نده و درست عمل نکنه همینطور. حضرت آقا رفتن خانواده یه شهیدی سر زدن، دختر شهید گفت که آقا پرسیدن که شما چیکار میکنید، گفتن من دانشگاه فلان رشته رو میخونم. بعد حضرت آقا فرمودن خب اولا که حالا خدا خیر بده که رفتی مثلا دانشگاه داری درس میخونی، ولی اولا این رشته چقدر ضرورت داره که شما داری میخونی، ثانیا اصلا برای دختر ضرورت داره این رشته رو بخونه؟ دو تا نکته آقا فرمودن. خب اینو تعمیمش بدید به همه ماها، مثلا این کاری که داریم میکنیم چقدر ضرورت داره، چقدر اولویت داره واقعا توی شرایطی که ما امروز هستیم. دوستان لحظه به لحظه آناتی که از زندگی ما داره صرف میشه، این رو مراقبت بکنید، برش مراقبت بکنید. شرایط ما شرایط خطیریه. عرض کردم من واقعا روی این موضوع دارم تأمل میکنم. دوستانم واقعا اگر کسی ایده ای یا نکته ای داره من استفاده میکنم. خیلی من دارم فکر میکنم دشمن سناریوی بعدیش چیه، چه مدلی میخواد عمل بکنه. خیلی پیچیده است مسئله. خب انشالله که موفق و معید باشید. عذرخواهی میکنم اینقدری طولانی شد، جلسه اول بود و نیاز بود یه سری بچه پای یکم خیلی خوش آمدن، رفقایی که جدید ملحق شدن به مدرسه. انشالله که این اختیار طلبگی، این اختیار، این مسیر طلبگی، خدا براشون خیر و برکت در زندگی و انشالله از علمای عامل و بزرگ. اون دوستانی هم که قبل بودن هم انشالله دوباره به خودشون بیان، اهداف طلبگیشون رو مرور بکنن، آرمانهاشون رو مرور بکنن. اون دوستانی هم که درس سطحشون داره تموم میشه یا اینها، دوستان طلبگی خب تمامی و پایانی نداره. ما این بستر درس خارج و مدرسه خارج رو هم ایجاد کردیم، این اتصال و ارتباطتون رو هم حفظ بکنید، هم اساتید هم دوستانی که درس سطحشون تموم میشه این رو امتداد بدن که این جریان اتصال این شبکه و این جماعت انشاءالله حفظ بشه. السلام علیکم و رحمت.